سه بعد از ظهر است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. با ادامه روند کند واکسیناسیون در ایران، آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 رو به افزایش است. در پی انتشار برخورد شدید پلیس با یک صاحب سگ، یک مقام پلیس رفتار نیروی انتظامی را غیر حرفه‌ای خواند. و حسن روحانی میگوید در سال گذشته فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 184 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار که حداقلی است و با آمار واقعی فاصله دارد، ابتلای 23 هزار نفر دیگر نیز در 24 ساعت گذشته به این بیماری تایید شده است. این همه در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته است خط تولید واکسن برکت دچار مشکل شده است و از این رو تحویل واکسن به هفته اول مرداد آغاز می شود. در همین حال محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، از ورود 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا از ژاپن در روز پنجشنبه خبر داد و افزود حدود 1.5 میلیون دوز از کشوری دیگر وارد ایران می شود، ولی به نام این کشور اشاره ای نکرد. یک مقام پلیس تهران برخورد افسر پلیس با صاحب یک سگ در تهران را رفتار غیر حرفه‌ای توصیف کرد و گفت این موضوع در حال بررسی است. زرقام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران، صاحب سگ را نیز متهم به برخورد نامناسب و فحاشی کرده است. به گفته این مقام پلیس پایتخت، ماموران پس از تماس تلفنی شهروندان در محل حاضر شده، به صاحب سگ تذکر داده و با برخورد نامناسب او مواجه شدند. این اظهارات در حالی مطرح شده که در ویدیویی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سرباز نیروی انتظامی به روی مرد جوانی که یک سگ در بغل دارد اسلحه می‌کشد. در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت این مرد شدیداً خشونت به خرج داده و به او دستبند می‌زنند. برخورد با صاحبان سگ‌ها در خیابان‌ها و پارک‌ها، به ویژه در شهر تهران، طی روزهای اخیر تشدید و گزارش‌های مختلفی در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شد و این توافق می توانست اسفند سال گذشته به دست آید.
سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت دوازدهم از دستش گرفتند و ولی خب دولت سیزدهم ان شاء الله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه.
حسن روحانی چالش اصلی در رسیدن به توافق را نقض اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرده است. به نظر می آید اشاره آقای روحانی به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی است که بر مبنای آن دولت موظف شد مرحله به مرحله تعهداتش در برجام را نقض کند و راه بازگشت به مسیر اصلی این توافق سخت‌تر شود. سخنان حسن روحانی در ششمین سالگرد دستیابی ایران به توافق هسته‌ای ابراز شده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، را از نیویورک برباید. بیشتر گوش کنید در گزارشی از من. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است یک روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. نام این روزنامه نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده است، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده است. این در حالی است که یک دادگاه فدرال در آمریکا روز سه‌شنبه 22 تیر ماه 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد. مسیح علی نژاد ساعاتی پس از انتشار این خبر در پیامی توییتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا FBI برای خنثی کردن توطئه ربودنش تشکر کرده است. مسیح علی نژاد کارزارهای مختلفی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری راه اندازی کرده است. بر اساس دادخواست صادره، این چهار نفر قصد داشتند با ربودن مسیح علی نژاد او را به ایران منتقل کنند تا در دادگاهی در ایران محاکمه شود.
علیرضا شوارقی فرحانی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران متهم شدند که می‌خواستند این روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن بروکلین نیویورک را بروایند. نیلوفر بهادری فر، معروف به نلی بهادری فر، که اکنون ساکن کالیفرنیا است، به همدستی با این افراد متهم شده است. اتهام نیلوفر بهادری فر ارائه خدمات مالی به این افراد برای این توطئه اعلام شده است. گزارش ها حاکی است که نیلوفر بهادری فر روز دوم ژوئیه با قرار وثیقه آزاد شده است. آلن کوهلر، معاون بخش ضد اطلاعات پلیس فدرال آمریکا FBI، در این زمینه اظهار داشته، همانطور که در این کیفرخواست تصریح شده، دولت ایران با بکارگیری بازیگران دولتی برای ربودن یک روزنامه نگار مستقر در ایالات متحده و یک شهروند آمریکایی توطئه کرده است و اینکه او را در خاک ایالات متحده زیر نظر داشته است، همه اینها با این هدف صورت گرفته که شهروند ما را به عنوان تلافی‌جویی به خاطر داشتن آزادی بیان به ایران بکشانند. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا فرحانی یک مقام اطلاعاتی ایران است که در ایران اقامت دارد و محمود خازعین، کیا صادقی و امید نوری نیز از عوامل اطلاعاتی ایران هستند که در ایران زندگی و زیر نظر علیرضا فرحانی فعالیت می‌کنند. در کیفرخواست صادر آمده است، علیرضا فرحانی و تیم اطلاعاتی او حداقل از ماه ژوئن سال 2020 توطئه ربودن مسیح علی نژاد را از داخل خاک ایالات متحده در راستای تلاش‌های حکومت ایران برای خاموش کردن انتقادات او علیه حکومت برنامه‌ریزی کرده بودند. بر پایه این کیفرخواست، شبکه اطلاعاتی به رهبری علیرضا فرحانی تحقیقاتی در خصوص چگونگی ربودن و انتقال مسیح علی نژاد به خارج از خاک آمریکا و سپس به ایران انجام دادند. در این کیفرخواست اضافه شده است، به طور مثال، کیا صادقی پیگیری‌هایی در خصوص تهیه قایق تندرو در نیویورک و همچنین سفر دریایی از نیویورک به ونزوئلا را انجام داده بود. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تصریح شده، پیش از این ماموران اطلاعاتی ایران تلاش کرده بودند تا مسیح علی‌نژاد را به یک کشور ثالث بکشانند و از آنجا او را بربایند. در این کیفرخواست همچنین گفته شده است که این شبکه اطلاعاتی ایران کارگاهان خصوصی را برای زیر نظر گرفتن 3 نفر در کانادا و 1 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر مستقر در بریتانیا استخدام کرده بود. مسیح علی‌نژاد در این باره در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که FBI 8 ماه پیش از این ماجرا او را از موضوع مطلع کرده بود.
FBI وقتی 8 ماه قبل اومد خونه من و به من اطلاع داد که تو امنیت نداری، باورم نمیشد که تو خاک آمریکا من امنیت ندارم. خیلی به شوخی و خنده بهش گفتم که من هر روز تهدید مرگ دریافت میکنم. هر روز دارن به من میگن میکشیمت، اسید رو صورتت میپاشیم، هر جا میری بدون که ما باهاتیم، نگات میکنیم. واقعا شوخی کردم، ولی به من گفتن نه، این عکسایی که از تو گرفتن، این فیلمی که از تو گرفتن، باورم نمیشد که فیلم دارن میگیرن زنده از زندگی من، عکس میگیرن از من، بچهای همسرم، از همسرم. اولش خب طبیعیه که شوک به من وارد شد، نگران شدم مثل همه آدمهای دیگه، دلم ریخت. ولی بعدش با خودم فکر کردم که یک عمر ما رو از این حکومت ترسوندن، ولی الان این حکومت از من میترسه که آدم میفرسته توی بروکلین، توی نیویورک، که لحظه به لحظه زندگی منو نگاه بکنه. خب نگاه کردن، من چیکار کردم؟ من تو باغچه بودم، گل کاشتم و میمادم تو خونه، مصاحبه میکردم با مادرای کشته شدگان، مصاحبه میکردم با زنانی که میگفتن ما این حکومت دیکتاتوری رو نمیخوایم. ولی همین اونا رو ترسونده و FBI چیزی که به من گفت همین بود که اونا نه فقط فیزیک به لحاظ جسمی میخوان که تو وجود نداشته باشی، بلکه میخوان اینستاگرامت نباشه، میخوان توییترت نباشه، میخوان فیسبوکت نباشه، میخوان تلگرام، میخوان واتساپ، همه چیز رو FBI تو کنترل گرفت.
پیش از این نیز روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق رو بوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود، مهر ماه سال 97 در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیتی ایران ربوده شد و 22 آذر سال گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد. رو بودن پخش اعترافات اجباری آقای زم، روند غیر شفاف دادگاه و اجرای حکم اعدام روح الله زم واکنش‌های جهانی گسترده‌ای را در پی داشته و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. خبر روبوده شدن جمشید شارمهد مسئول گروه تندر در دبی و انتقال او به ایران نیز مرداد ماه گذشته منتشر شد. وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت آقای شارمهد، فیلم اعترافات اجباری او را در رسانه‌های داخل کشور از جمله تلویزیون حکومتی ایران پخش و منتشر کرد. پخش اعترافات اجباری توسط دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری بوده است. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من روی سخنم با آقای جوزف بورل هستش که گفتن که اتحادیه اروپا رفتار انعطاف پذیر داره و متفاوته با اندیشه های دیگران. آقای بورل، خیلی به خودتون زحمت ندین، نمیخواد 40 سال پیش رو ورق بزنید تا جنایت آقای رئیسی رو متوجه بشید و دیگران رو. همین الان یه نگاهی بندازید به وضعیت مملکت ایران. من نمیدونم سیاست شما چجوریه، ولی میگذار شرم و حیا هم چیز خوبیه. ای کاش شما این صحبتاتون رو که در قبال مردم ایران میکردین و الان میکنید توی اتحادیه اروپا بگید، تا اینکه مردم کشورهای خودتونم بدونن که شما چجور آدمایی هستین و با این جمهوری اسلامی که در حقیقت هم حکومت اسلامیه نه جمهوری، چگونه دارید باشون معامله میکنید.
به قول معروف، کوری عساکش کور دیگر شود. کشور کوبا خودش توی واکسن زدن به مردم خودش مونده، اون وقت مسئولان محترم کشور ما چشم انتظار نشستن که کوبا بهشون واکسن بده. کوبایی که تو واکسن زدن خودش مونده 8 کیلو 9 کفگیرش به تعدیق خورده، اون میخواد بیاد به ما واکسن بده. خدا ما رو از مسئولان زحمتکش و دلسوز این نظام مقدس جمهوری اسلام ایران نجات بده، یا اونا رو از دست ما نجات بده. الهی آمین.
فرض کنید که کارگران زحمتکش شهرداری یک ماه اعتصاب کنن، چه اتفاقی میفته؟ همه جا رو زباله ور میداره، کثافت همه جا رو ور میداره و نشون میده که اینا چقدر کارشون مهمه برای جامعه. یا مثلا پزشکان، پرستاران، اگر اینا اعتصاب بکنن چه اتفاقی میفته؟ اونم باز فاجعه میشه، نشون میده که چقدر کارشون برای جامعه بشری مهمه. حالا اگه آخوندا به جای یه ما که چی بگم، 1 سال اعتصاب بکنن، شما فکر میکنید چه اتفاق میفته؟ آب از آب تکون نمیخوره، تازه دنیای بهتر و قشنگتری هم داریم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق جهانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شد. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، محسنی اژه‌ای به اقدام‌های تند علیه روزنامه‌نگاران متهم شده. از جمله به نوشته این بیانیه، وی به شکل مستقیم در قتل پیروز دوانی در سال 1377 دست داشته است. رضا موینی، مسئول بخش ایران و افغانستان، هشدار داده است که منصوب شدن ابراهیم رئیسی بر ریاست جمهوری اسلامی و انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای بر رأس دستگاه قضایی پیام دهشت آفرین جمهوری اسلامی ایران به مردم ایران و جامعه جهانی است. جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات سال 2021 گزارشگران بدون مرز از میان 180 کشور جهان در رده 174 قرار دارد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. سری هم به توییتر و اینستاگرام رادیو فردا بزنید و اخبار و گزارش های ما رو از اونجا پیگیری کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.